رو انجام میداد، اطلاعات رو میداشت و متقن میگفت که از نظر محیط زیست این کار درست است یا نه. الان همون نامه‌ای که شما به سلا زدید که بلا مانع هست، این کلی چالش ایجاد کرده، شما بهتر از من میدونید. این نشون میده مسیر رو درست نرفته سازمان محیط زیست. این ارزیابی ها بر اساس یک ضابطه است. سوال من این بوده که چطور میشه متخصصان و کارشناسان همون سازمان در مدیریت قبلی مخالفت میکنن با همون ضوابط ارزیابی، چون ضوابطی که تغییر نمیکنه، ولی الان که مدیریت عوض میشه میان میگن بلا مانع است.
خب من عرض کنم.
بفرمایید، تمنا میکنم
پاسخ شما را. ببینید برادر گرامی، ما محیط زیستمون محورش انسانه. شما اگر مشکل آب حل نشه با توجه به ارزیابی که وزارت نیرو انجام داده، شما مسائل و تبعات اجتماعی متعددی خواهید داشت. 500 هزار نفر حداقل باید مهاجرت کنند به اطراف شهر تهران به دلیل مشکلات آب. حداقل مثلا این مثلا 10-15 سال دیگه این اتفاق خواهد افتاد. ما نگفتیم که ببینید بحث مالیش رو، بحث اقتصادیش رو، بحث پیمانکارش و بحث نظارتش، همه اینا به وزارت نیروه و تشخیص این که اتفاق باید بیفته یا نیفته. ما گفتیم سازمان محیط زیست بلا مانع میدونه با این شروط ظرف یک ماه هم شرطها رو اعلام خواهیم کرد که آقا مثلا درجه شوری آب، میزان استحصال چقدر باشه، نمیدونم از کدوم مسیر باید این اتفاق رخ بده، همه اینا رو اعلام میکنیم. ولی وقتی که مثلا ما یک خود شما استاد دیگه این مباحث، یه سنگ رو ما جابجا بکنیم تبعات محیط زیستی داره، یه آجر رو من پرت بکنم داخل جنگل تبعات محیط زیستی داره، هزاران باکتری و هزاران جلبک و امثال اینا رو میتونه نابود بکنه.
ولی الان خب بحث 11 کیلومتر جنگل‌های
یوکانی شما بزنید من سوال عرض بنده اینه، ما انسان‌ها رو هزاران اتفاق تو دنیا افتاده، شما فکر می‌کنید مثلا اروپایی‌ها قرن 17 18 و 19 نابود نکردن محیط زیستشون رو؟
خب متاسفانه ما داریم همون کارو می‌کنیم، یعنی کارهایی که در قرن
ما نمی‌گیم اون مسیر رو برید. ما میگیم که یک ارزیابی محیط زیستی مناسب بدون شانتاژ، بدون دعوا، بدون نمی‌دونم بد و بیرا باید انجام بشه و بعد هم منافع انسانی تامین بشه هم منافع محیط زیستی. ما اگر ببینیم که آقا همه چیز رو متوقف میکنیم همینجوری محیط زیست بمونه، خب اصلا دیگه کلا باید همه ما از ایران ترک کنیم بگیم آقا محیط زیست
به هیچ وجه کسی این رو نمیگه. من اصرار کنم
ما کشور اشتغال میخواد، کشور آب میخواد، کشور مسائل بالاخره بهداشتیش باید مراعات بشه، همه اینا
کسی با این موارد به هیچ وجه مخالف نیست. ببینید صحبت از این هست که شما ارزیابی رو داشته باشید بعد بفرمایید که بلا مانع است.
خب ارزیابی هم ما گفتیم ظرف یک ماه اینو اعلام میکنید.
خب ببین خیلی عجیبه، خب شما این رو اعلام بکنید، ارزیابی ها رو بکنید. ببینید شما وقتی اعلام میکنید بلا مانع هست،
خیلی عجیبه. شما که نمیتونید برای یه سازمان کشور مثلا به اینکه این کارو بکن کارن، ما میگیم آقا این بلا مانع است با این شروع.
ما اتفاقا ببین ما نظر کارشناسیمون رو میدیم، این که حالا شما چقدر
نظر کارشناسی رو ما میپذیریم.
آقای سفنجی بزرگوار،
یه بله یه دوره شاید اینجوری بوده که فقط یه سری آقایون یه سری خانمای محترم فقط مثلا خودشون رو مطرح بکنن، همه کار کشور رو ما مثلا تو بحث شکار همین اتفاق افتاده. ببینید حالا من نمیخوام بحث فرعی مطرح بکنم، شکار یکی از زمینه‌هایی که میتونه اتفاقا حیات وحش یک کشور، یک منطقه، یک محدوده رو احیا بکنه. شکار معقول، شکار درست، شکار برنامه‌ریزی شده. ولی خب ما بگیم کلا شکار، ما نمیگیم بحث شرعی و ایناش هم نمیخوایم مطرح کنیم. شما میبینید تو کشور آلمان 6000 تا مجوز شوکا در سال داره صادر میشه برای شکارش. خب این محیط زیست آلمانو نابود میکنه؟ نه خیر،
شما فقط یک بود آلمانو دیدید آخه، شما موارد دیگه در آلمان ندیدید، شما تمهیداتو ندیدید، شما ضوابط رو ندیدید، شما اجرای پروژه
شما ببینید. ولی ما بخوام یه مجوز صادر بکنیم قانونی، میگید آقا میگه شما رو نمیگم، کلا میگم توسعه پایدار یعنی این که هم منافع انسان ها مراد بشه هم منافع محیط زیست. ما بگیم آقا مثلا 500 هزار نفر شهروند استان سمنان از بین برن یا بیان مهاجر بشن، هزاران مسئله و تبعات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی براشون به وجود بیاد، چون که ممکنه چند تا درخت بخواد بریده بشه.
اینا هر کدوم قابل بحثه آقای سپنجی بزرگوار، ولی آقای دکتر اوفی هم میخوان با شما صحبت بکنن.
جناب سپنجی
قابل بحثی که من دارم بحث میکنم،
اینا جواب داره همشون، ببینید
ما پاسخشو بعدم دارم میگم، شما پاسخ بدهید. شما که میگید
تک تک این موارد رو حتما پاسخ میدیم که همشون پاسخ بدن،
همه موارد رو ما متوقف بکنیم چون که ممکنه چند تا اصل درخت بریده بشه. من
شما راجع به یک درخت ببینید وقتی به این شکل صحبت میکنید که چند تا اصله، این دقیقاً ببینید این در واقع بی اهمیت موضوع رو از نظر زیست محیط زیست مطرح میکنه. ما با یه روستایی ببینید با یه روستایی داریم بحث میکنیم، دعوا میکنیم که شما 100 متر زمین جنگل رو تجاوز کردی با پس بدید. اون وقت معاون محیط زیست میفرمایند که 40 هکتار جنگل ایکران که اهمیتی نداره که قطع بشه. ببینید این نشون میده که از بابت محیط زیست این موارد دست چندمه و در اولویت واقعا نیست.
من احیاها
فکردم
و
احیا
ناس جمیع، شما یک انسان اگه حیاتشو نجات بدی انگار همه بشریت رو نجات دادی. شما میگی اصلا انسان ها اصلا آب نخورن،
اتفاقا عکس نتیجه عکس داره. ما حالا بحث خواهیم کرد که شما انسان رو نجات نمیدید، شما انسانهایی رو گره میزنید، منافعشون رو به منابع ناپایدار که در آینده همون انسانهایی که شما فکر میکنید نجات دادید مانند دریاچه ارومیه اتفاق خواهد افتاد. شما در دریاچه ارومیه ببینید، خواهش میکنم، دریاچه ارومیه هم همین بس مطرح شد که ما کشاورزی رو زیاد میکنیم، اشتغال رو زیاد میکنیم، انسانها رو نجات میدیم، بعد فاجعه انسانی به بالا بردیم از این بابت که خواهیم آورد.
شما الان راجع به یک موضوع اجازه بدید ما به نتیجه برسیم.
شما رفتید واسه وارد شکار شدید راجع به مسئله دیگه شدید.
الان یکی از پروژه‌هایی که افتخار جمهوری اسلامی و دولت دهم و یازدهم هست بحث احیای دریاچه ارومیه است. بحث دولت یازدهم و دوازدهم. ما متاسفانه سال 92 93 دریاچه ارومیه مطلقاً خشک بود. امسال به نسبت سال پیش ما 3 برابر اون حجم آب دریاچه 3 میلیارد متر مکعب حجم دریاچه ارومیه است.
اگه بارون نمی اومد امسال باز اینو صحبت ببخشید این که مدیریت آب و باد
سال 91 و سال 87 همین میزان بارندگی اومد 12 سانتی متر و 40 سانتی متر تراز آب دریاچه ارومیه کاهش پیدا کرد. برادر گرامی لایروبی رودخانه هایی که وارد میشن به دریاچه ارومیه، چاهای غیر مجاز، سدهایی که تا 60 درصد پیشرفتش حداقل 4 تاش متوقف شد، همه این اتفاقات افتاد. امروز تراز آب دریاچه ارومیه 127 سانتی متر افزایش پیدا کرده. شما اینا رو نمیبینید بعد میگید که آقا نه محیط زیست کار میکنه نه ستاد دریاچه کار میکنه. الان خوش شده کجا آتش کردی ارومیه؟ الان وضعیت رو ببینید، شادابی مردم. ما میدونیم اگه اتفاق میافتاد 14 میلیون نفر بی خانمان میشدن. تصمیم دولت دهم و یازدهم و دوازدهم یه تصمیم استراتژیک امنیتی و ملی بود. درسته به محیط زیستم خدمت کرد تو این عرصه احیای دریاچه ارومیه. شما همه این جوانب رو با هم ببینید برادر عزیز، بعد اظهار نظر بفرمایید. ما میگیم که آقا باید محیط زیست حفظ بشه، ولی حیات انسانی هم حفظ بشه، کرامت انسان هم حفظ بشه. خدای نکرده مشکلات و تفاوت اجتماعی مهاجرت که مثلا مردم سمنان بخوان 5 سال 10 سال 15 سال دیگه اطراف تهران و کلان شهر رو بکنن، شما میتونید جمع کنید این موارد
رو. شما اگه جمعیت اونجا رو زیاد بکنید بعد منابع رو ناپایدار بشه اون وقت چی میکنید؟
ببینید مدیریت تو... منابع آب کشور وزارت نیروئه.
ببین به هر حال محیط زیست
کنه وزارت نیرو، ما که نمیگیم برو اینو انجام بده.
توجه به مسائل اقتصادی در کوتاه مدت شاید سود سرشاری داشته باشه، اما عدم توجه به مسائل اکولوژیکی در بلند مدت فاجعه اقتصادی به بار میاره.
ببین برادر عزیز، نه پولش به ما، اگه میخواد پیمانکاری انجام بده با وزارت نیرو باید قرار داد.
آقای سپنجی، آقای دکتر رفیعی هم میخوان با شما صحبت
کنن. سپنجی عرض سلام دارم.
اگه اونا نمیخوان، آقا نمیخوام، ما که نگفتیم برو انجام بده. اینا از ما به ارجوی محیط زیستی گفتیم با این انقلت ها با این شروط قابل انجامه.
جان سپنجی عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام
علیکم. حال شما خوبه؟ ممنون. اجازه بدید من در واقع از دیدگاه خود محیط زیست صحبت کنم، چون به هر صورت همه رسالا کم آشنا و بی آشنا نیستیم با سازمان محیط زیست و ساختار. شما فرمودین، حالا من از همون جمله خود شما استفاده میکنم، که محیط زیست در واقع محوریت برنامه‌ریزیش انسانه. اولا که من تصور نمیکنم، حالا به هر صورت من انتظار داشتم از سازمان در واقع یکی از اعضای محترم همکاران دپارتمان دفتر ارزیابی زیست محیطی در واقع حضور داشته باشه، چرا که غیر از این بود شما سه تا معاونت کاملا مستقل محیط زیست طبیعی، محیط زیست انسانی و محیط زیست دریایی. پس بنابراین نمیتوان اون اجازه بدی نه. اگه اجازه بدی من صحبت رو تموم کنم.
آخه شما صحبت بنده رو درست متوجه
خب من گذاشتم شما کامل صحبت کنید. اجازه بدید
بفهم
نکنید. پس بنابراین اگر ما بخوایم بگیم محور انسان هست، این میشه ایده های سال 1900 در واقع با انقلاب صنعتی، یعنی انسان بر طبیعت. ما در واقع داریم در جامعه زندگی میکنیم با تحولاتی که از سال 1900 به این ور داره و تغییرات حالا اقلیم که یک طرف و توسعه تکنولوژی هم یک طرف. پس نمیتوانیم محوریت انسان رو ما معیار قرار قرار بدیم برای تصمیم گیری. این پس این صحبت. موضوع دوم، من چیزی که میخوام خدمتتون مطرح کنم نه بحثای سیاسی اجتماعی، نه تنش‌هایی رو که میگم اینجا جای صحبتش نیست، اصلا یک برنامه مستقل میخواد تنش‌های اجتماعی که در آینده خواهیم داشت، به فرض این که ما این آب هم منتقل کنیم، صنایع معادن در همین به اساس شما طبق آماری که هست، استان سمنان سه رتبه اول در واقع تولید صنایع معدنی رو داره. پس بنابراین همون چیزی که همکار عزیز آقای دکتر کیادلی رو گفتم، با آمدن آب درست سهم 25 و 75 درصد از این 200 میلیون متر مکعبی رو اعلام کردن برای صنعت و شعب، ولی مطمئنا نیازها و درخواستها به مرور زمان با دولت‌های دیگه همجور افزایش پیدا می‌کنه. مطمئنا بعد از سفر استانی بعدی که یکی از رؤسای جمهور آینده میاد اینجا، دوباره یک قول و قراری میده و همکار عزیز آقای دکتر فهمی هم فرمودن ما طرح ژول ورنی رو می‌خوایم به اصطلاح اطلاع مردم رسون. خب سوال من اینجاست مشخصا، نکنید معیار من بر اساس مستنداتیه که خود سازمان محیط زیست داره، من هیچ اینجا نیازی نمیبینم و در واقع توقعی هم ندارم وزارت نیرو بیاد پاسخگو باشه. ما سازمان محیط زیست رو به عنوان متولی تصمیم گیری در خصوص ارزیابی، گزارش ارزیابی اثرات، یعنی EIA که همیشه مطرح هست میدونیم که بوده. نکنید من شما یا خودتون شخصا، من این سال همین الان خیلی واضح و یه جواب بلی خیلی، آیا گزارش ارزیابی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس رو مطالعه کردین یا خیر؟ گزارشی که سال 93 آبان 93 منتشر شده، اصلاحیه اون خرداد 95 بوده، من هر دو ورژنش رو، هر دو نسخهش رو مطالعه کردم و بعد از اون هیچ گونه اطلاعاتی نبوده، یعنی هیچ گونه در واقع نسخه بروز شده نبود. آیا جناب سپنجی شما این گزارش رو از همکاران دفتر ارزیابی محیط زیست مطالعه کردین؟
نه من مطالعه نکردم، من خب دارم کلیت موضوع رو خدمت شما.
نه بله بله پس بنابراین من انتظاری ندارم.
شما قصد ببینید کارشناس وزارت نیروه. خب
جناب سپنجی عذر میخوام،
درخواست رو به ما ابلاغ میکنه، یعنی به هر حال اون موضوع رو حل
نه.
کرده در اون.
جناب سپنجی من اینو اصلا قبول ندارم.
اصلا
وزارت نیرو مجری هست، متولی هست، ولی سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر ارزیابی بس، متولی و تعیین کننده بار علمی این گزارش 800 صفحه‌ایه. ناکنید این در واقع تمام ابعادش اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی، اکولوژیک بایستی به تفکیک مشخص بشه در چندین جلسه داوری. من در واقع ناآشنا نیستم با خودم گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی به مراتب تو اکوسیستم های آبی تنظیم کردیم، در خود سازمان شما من دفاع کردم، هم خودم و همکاران دانشگاهی دیگه، ولی چیزی که مسلمه من خواهش میکنم، خواهشی که از شما دارم، اینو شما یک حالت دو ساعت فقط با همکاران ارزیابی، دفتر ارزیابی مطالعه کنید، اصلا تضادی که بین گفته های خود مشاور وجود داره، و اینو من واقعیت بگم، مسائل غیر علمی و غیر مستند، و نمیخوام کلمه دروغ رو بگم، اصلا مباحث بسیار ابتدایی مطرح شده. من حالا شاید نیاز نمیبینم نکات فنی تخصصی بگم، چون بر اساس شما تخصصتون نیست در خصوص ارزیابی ذخایر، در خصوص ارزیابی اثرات زیست محیطی، شما به عنوان در واقع مسئول روابط عمومی هستین و مطمئنا اطلاعات از همکاران میبینین. واقعیت قضیه این که کسانی که این گزارش رو تهیه کردن، من از اینجا هم در واقع خدمت عزیزان شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس اعلام میکنم، این گونه از نظر من به عنوان یک داور که اگر به فرض محال اگر سازمان محیط زیست من و امثال منو به عنوان داور بذاره کاملا رده. پس بنابراین این گزارش، من این صحبت خود من نیست، اجازه بدین این در واقع صحبت یک کارگروه تخصصی، اتحادیه‌ای، انجمن‌های تخصصی دانشگاه تهرانه که ما تو جلساتشون شرکت کردیم در هفته‌های گذشته و این هفته هم جلسه برای بررسی این گزارش وجود داره. پس بنابراین شما اعضای هیئت علمی دانشگاه و سایر مؤسسه تحقیقات نظرشون مطمئنن حالا یک مورد دو مورد آقای ایکس و ایگر اگه مطرح کنه میگیم خب اطلاعی نداره، ولی وقتی که افرادی با تخصصهای جنگل، مرتع، شیلات، محیط زیست، اکولوژی، اقتصادی، اجتماعی، مهندسی، معماری مطرح میکنن این گزارش نزدیک به 40 صفحه فقط ایراد فنی گرفتن، اونم تازه به عنوان یک گزارش خیلی مختصر مفید گفتیم تهیه بکنیم. پس خواهشی که دارم یک بازنگری در این گزارش بشه. واقعیت قضیه اینه که هم ما هم جامعه دانشگاهی هم جامعه، حالا اسم مخالف من نمیخوام بذارم، در واقع واقع افراد واقع بین من اینجور مطرح میکنم، و هم مردم عزیز، ناکنید جامعه در سه استان که شمالی کشور که مدعی هستن و استان سمنان همه عزیز هستن، ولی در اکولوژی اصلا مرز جغرافیایی مطرح نیست. من همین خاطر من در گزارشام هیچ وقت اسم سمنان، گلستان، مازندران، گیلان نمیارم، فقط حوزه‌های جغرافیایی و حوزه‌های طبیعی رو مطرح میکنم. خواهشی که دارم این شفاف سازی خیلی راحت‌تر میتونه صورت بگیره، چیزی که نزدیک به 15 سال تنش ایجاد کرده، این فراز و نشیب‌هایی که در تصمیم گیری ها داشته مطمئنن ریشه در ابهام و حتی خود فرضیه صفر اشتباه بوده. من خواهشی که دارم این گزارش اول مطالعه بشه، و طبعا از شما هم اولم گفتم انتظاری ندارم پاسخگو باشم، ولی خواهشی که دارم این که حتما این گزارش بازنگری بشه. و صحبت هایی هم که بعضی از افراد حالا میکنن، بحث 200 میلیون متر مکعب آبی که از اینجا کشیده میشه نسبت به تقریبا 43 میلیارد متر مکعب مصرف آب حوزه دریای خزر، حتی آمار سال 2016 است، بسیار ناچیز خواهد بود. من این بهانه ها رو نمیارم، یه اکولوژیست فقط میاد بگه آب دریای خزر کم میشه یا شوری، یه مبلغ 1/10000 در واقع شوری هیچ وقت نمیتونه تأثیر بذاره، ولی واقعیت های ما چیزی دیگه است. یه مقدار جامعه نگر باشیم، یه مقدار زیستگاه رو فقط
من ببینید جامعه نگر
یه ببخشید، ما فقط دو درخت رو نگاه، اولا دو درخت نیست، این به نظر من این بی احترامی به طبیعته.
وقتی که ما میگیم برادر گرامی، من خودم حساسیت
نه بی احترامی به طبیعت، طبیعت در واقع مادر همه ماست.
ما که یک درخت به اندازه یک سال اکسیژن انسان من. رو یک انسان رو یک فرد
نه واژه شما دو درخت گفتین، این برای من خیلی جای تعجبه.
احترام به طبیعت، احترام به بله. حیات وحش و حیات اهل و محیط زیست بله. ما با این موافقیم، اما محور همه فعالیت های یک کشور، یک حکومت، یک دولت اینه که بتونه کشور رو اداره بکنه. حفظ منابع اقتصادی، حفظ منابع آبی، حفظ محیط زیست، همه اینها در ذیل این موضوعه.
به چه قیمتی؟
ما باید عرض من اجازه بدید، شما میفرمایید که کلیت موضوع با جزئیاتش، ما جلسات ارزیابیمون پشت درهای بسته تو معاونت محیط زیست انسانی انجام نمیشه. همه کمیته های ما اعلام میشه، هم رسانه ها شرکت بکنن، هم NGO ها، سازمان های مردم.
من همچین چیزی نشنیدم، حتی در سایت شما هم نیومده.
میتونید تشریف بیارید، ما مشکلی نداریم، ما داریم اعلام میکنیم به رسانه ها که فلان روز چهارشنبه ها معمولا از یکی از کمیته های
من همچین چیزی نه اطلاع رسانیشون رو شنیدم نه در سایت شما.
من مسئول انجمن جنگلبانی کشور بودم، تا الان ندیدم که یک دعوتنامه از محیط زیست بیاد که دعوت کنه.
شبکه جوهای منابع طبیعی و محیط زیست کشور، آقای علموتی و همکارانشون مدیریتش شرکت میکنن، هم با رئیس سازمان سه ماه یه بار جلسه دارن، هم تو همه این کمیته ها دعوت میشن، علاقمند باشن شرکت میکنن، علاقمند باشن. هیچ درها بسته نیست، این موارد تمام شفاف. ما اگه خاطرتون باشه تو همین بحث فقط و فقط سازمان حفاظت محیط زیست اومد حضور پیدا کرد و شفاف سازی کرد تو همین برنامه خاصی که میگن مش نمونه، همین برنامه خاص الان وزارت نیرو نیست.
چرا ما آقای دکتر فهمی رو هم داریم؟
آقای دکتر فهمی نه مدیر اون مجموعه هستن نه معاونت اون مجموعه، ما معاون سازمان اومد مدیر کل.
ایشون رئیس مرکز تحقیقات پژواک‌گستر هستن، معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی وزارت نیرو.
آقا این درخواست وزارت نیرو، پیمانکار وزارت نیرو.
اجازه میدید آقای دکتر فهمی با شما صحبت کنم؟
من جلسه ای دارم، قرار 5 دقیقه خدمتش باشم، الان 35 دقیقه است.
یک بحث کوتاهی هم با آقای دکتر فهمی داشته باشید لطفا.
من بحثی با ایشون ندارم، ایشون باید خودشون بیان دفاع بکنن از مجموعه وزارت نیرو، ما نکته ای نداریم.
الان آقای دکتر فهمی با شما صحبت میکنه.
من عرض ادب دارم، ولی پاسخ فنی و این موارد رو باید کارشناسان اون حوزه خاص بدن. من کلیتشو گفتم، ارزیابی محیط زیستی با شروطی سازمان محیط زیست موافقت کرده باشه.
اجازه بفرمایید خیلی کوتاه ما آقای فهمی هم با شما صحبت بکنیم.
بله این درسته که تقاضا باید، چون نهاد ملی مدیریت آب کشور وزارت نیروست. من الان که صحبت میکنم نه به عنوان وزارت نیرویی صحبت میکنم.
نه شما اگه از طرف وزارت نیرو میخواید بفرمایید بفرمایید.
نه از طرف وزارت نیرو من صحبت نمی کنم،
ممکنه مخالف باشید.
خب پس من بس اینه که قطعا اینه که درخواست از طرف وزارت نیرو، تخصیصی که داده شده وزارت نیرو داده 200 میلیون متر مکعب، وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست هم هست که بررسی ارزیابی زیست محیطی بکنه. بنابراین به نظر منم این تفکیک رو باید انجام بدیم. یعنی
به عزیزان داخل جلسه این رو باز تاکید بفرمایم، همین نکته مسئله ما اینه. حداقل آسیب ها به محیط زیست باید منافع ملی، مسائل اجتماعی، مسائل امنیتی، مسائل به هر حال روزمره انسان ها را هم حاکمیت متصدیش بشه و پاسخگو بشه و این اتفاق باید بیاد.
آقای سفنجی، من اجازه میدید من یک مطلبی رو به نقل قول صریح از آقای وزیر داشته باشم. آقای وزیر نیرو فرمودن اجرای پروژه در مرحله ای است که مطالعات زیست محیطی کامل شود و ارزیابی مطابق مصوبه هیئت وزیران توسط سازمان حفاظت محیط زیست صورت بگیرد و آنها اظهار نظر کنند.
ولی ما الزامی نداریم.
یعنی عملا این رو دولت منوط به مجوز و نظر مستقیم و صریح سازمان محیط زیست کشور دارد.
خب ما نگفتیم نه، ما هم گفتیم.
بعد شما این دارید میگه که مثلا درخواست کننده باید وزارت نیرو باشد و و و قسئله هازا. من میخوام به شما عرض بکنم که دولت هم میگه شما.
نه ما اصلا متولی آب کشور نیستیم برادر گرامی. درخواست اگه وزارت نیرو نداره.
آخه
بحث
آب نیست آقای
دکتر. ما درخواستی نداریم برای
آقای سفنج بزرگوار. اصلا بحث آب نیست الان.
چی؟
ببینید بحث اینه که ما در مسیر اجرای این پروژه داستان‌های مختلفی رو باید پشت سر بگذاریم.
ببینید من صحبتمو کردم، عرایزم شما دارید هی دو مرتبه دور میزنید. من بیش از این نکته خاصی ندارم. به نظرم مخاطبان شما مخاطبان با فرهنگ و با درک و هوشمندی هستن، متوجه شدن ماجرا چیه. وزارت نیرو بیاد پاسخ بده این موارد رو، اگه درخواستش منتفیه بگه آقا من نمیخوام، مکتوب بکنه تمومشو بره پی کارش. سازمان محیط زیست هم در حدی که باید شفاف سازی میکرد، اطلاع رسانی میکرد، همه این موارد هم انجام داده. الانم من سیاست سازمان این نبوده که ادامه بده. ما دوستان درخواست کردن، لطف کردن، تماس گرفتن، من نکاتو عرض کردم. دیگه بیش از اینم هیچ نکته‌ای ندارم. اجازه بفرمایید ما به جلسه‌مون برسیم در خدمتتون.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از اینکه به صورت تلفنی شما هم در مناظره اجتماعی امروز حضور داشتید. ممنونم آقای امیر عبدالرضا سپنجی، مدیر کل روابط عمومی سازمان محیط زیست کشور.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره. مناظره اجتماعی، مناظره اجتماعی. رادیو
گفتگو،
صدای اندیشه.
خب آقای دکتر فهمی، ما ببینید اینکه هی مرتب ما بخوایم بگیم وزارت نیرو درخواست کرده، دولت درخواست کرده، ما هم گفتیم که خب باشه شما بیاین این کارو بکنین، ما هم نظارت میکنیم، اصلا این خیلی جالب نیست. از اون طرف خود آقای وزیر در جلسه هیئت دولت مستقیما و با صراحت هرچه تمامتر به آقای جهانگیری معاون اول گفتن که آقای جهانگیری با این حجم‌های عظیمی که و این حواشی که برای اجرای این طرح در حال حاضر داریم، آیا واقعا صلاح هست ما این کار انجام بدیم؟ و حتی این 40-50 نماینده محترم مجلس که نظم مجلس رو به هم زدن، آقای پزشکیان به عنوان نایب رئیس اول واقعا کنترل جلسه رو به سختی انجام دادن، حتی بحث استیضاح آقای وزیر رو دارند. یعنی ما به شرایطی رسیدیم که الان سازمان محیط زیست میگه که من آقای دکتر کیادلیری خیلی جالب گفتن، چطور همین کارشناسانی که در زمان خانم ابتکار مخالف بودن در زمان آقای کلانتری موافق هستن. آقای فهمی در خدمتتون.
بذارید من مسئله رو یه خورده باز کنم.
بفرمایید.
هر نیازی که در کشور به آب مطرح میشه، مطابق قانون تشکیل وزارت نیرو، وزارت نیرو موظفه که از طرق ممکن برای جنبه زیست محیطی و مسائل دیگه تأمین آب انجام بده. پس تأمین آب با وزارت نیروست، در این شک نکنید. از جنبه زیست محیطی هم با سازمان حفاظت محیط زیست هست. خب وزارت نیرو در اون دوره این که مطرح شد، گفتم 1 میلیارد متر مکعب آب مطرح بود، بعد از بررسی ها رسید به 200 میلیون متر مکعب. این 200 میلیون متر مکعبی که آبی که انتقال پیدا میکنه، من ابتدا بگم که این جمعایی که دوستان زیست محیطی عمده میکنن نباید عمده بکنن، چون واقعا اینا قابل دفاع نیست. همجوری که کردوانی هم گفت، حجم دریای مازندران 78 هزار متر مکعب، 200 متر میلیون متر مکعب یک رقم یک 400 هزارم حجم دریا چم نمیشه. بنابراین خیلی این مسئله واقعا چیز نیست بولدش بکنیم، عمدش بکنیم. یا شوری که برمیگرده چهار برابر شوری
رو از هر پنج لیتر آب شما دو لیترش پساب و همون نمک هاست،
یعنی یک ده هزارم شوری رو اضافه میکنه که در مقایسه با ورودی که ما داریم به دریا 278 میلیارد متر مکعب از ولگا و رودخانه های از جمله رودخانه کشمیر وارد دریای مازندران میشه. بنابراین اینا رقمایی که خیلی قابل دفاع نیست. در مقابل اون چیزی که من شخصا من خودم عرض میکنم به عنوان یک متخصص مستقل به عنوان کارشناس ملی کشور صحبت میکنم، نه وابسته به هیچ دستگاهی، این هست که حق آب سازی باید انجام بدیم از دریای مازندران. اما چرا به سنا مخالفم؟ من معتقدم که با روش‌های دیگه زمانی ما آب رو انتقال بدیم که تمام روش‌های مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا را در اون منطقه انجام داده باشیم و همه روش‌های دیگه از جمله بازچرخانی آب، استفاده از پساب، کاهش مصارف غیر ضروری انجام داده باشیم و هیچ راه دیگری برای تأمین آب وجود نداشته باشه، اونم برای شرب، چون برای شرب وزارت نیرو متعهد مطابق قانون وظیفه‌شه، به هر قیمت شده، از هر طریقی شده، ولی اینکه از چه میدونم از هر جایی حتی از قطب آبو برای مردم تامین بکنه، برای شرب عرض کردم. بله. و این وظیفه ذاتی وزارت نیروه، اگر اولین وظیفه بگیم چیه وزارت نیرو همینه. لذا من به این معتقدم که در این حالی که ما باید مثل کشور منطقه حق و حقوق کشور رو ما حفظ بکنیم، طوری نشه که مثل سایر موارد ما حق حقوقمون ضایع بشه و بعدا نتونیم از این آب دریای مازندران استفاده کنیم، این حق آب سازی انجام بشه. منتها برای منطقه شرق مازندران خودش در واقعا کمبود آب داره، لذا این بحثایی که هست واقعا باید یک تعادل ایجاد کرد. به نظر من تأمین در وهله اول، تأمین منابع آب در هر حوزه یا در هر استان از منابع داخلی پایدارترین روش برای مدیریت آب، چون انتقال آب در همه جای دنیا هم یک اشکالی همراهش هست که تقاضا را زیاد میکنه، توقع برای استفاده از آب رو بیشتر میکنه. یعنی این جنبه را هم در نظر داشته باشید.
عملا ما داریم از یک بحرانی به یک بحران بزرگتری وارد میشیم.
بله.
وقتی که اونجا جمعیت افزایش پیدا بکند، رونق کار بیشتر بشود، مطمئنن تقاضای آب بیشتر خواهد شد.
ببینید اگر شما، من میگم اگر مدیریت مصرف مدیریت تقاضا انجام بدید و دیگر راهی من نمانده باشه برای شرب، شما موظفید باید این کار بکنید، اینو داشته باشید برای شرب. برای شرب اگر هیچ راهی نمانده باشه، وزارت تکلیف قانون جزء حقوق بشر تأمین آب شرب برای مردم، نمیشه از این وظیفه. ولی من در حال حاضر معتقدم با توجه به مصارفی که در سمنان هست که حدود 1.2 میلیارد آب مصرف میکنه، مصرف بخش کشاورزیش حدود مصرف خالصش، حالا من مصرف ناخالص رو نمیگم، حدود 800 میلیون متر مکعب، مصارف شرب و صنعتش 100 میلیون متر مکعب، کشاورزی 800 میلیون متر مکعب هست. لذا شما اگر در بخش کشاورزی 20% کاهش مصارف غیر ضروری بدید، واقعا میشه این آب رو تأمین کرد. نیاز به این همه سرمایه‌گذاری پایدارتر هم هست. مضافاً بر این که توجه داشته باشید نبود نقشه توسعه، نقشه جامعه توسعه کشوری آمایش سرزمین باعث شده چرا ما بعد در مناطق با اقلیم خوش کشاورزی به این شکل و با این کیفیت داشته باشیم و با این حجم آب. ما باید به این مسئله نگاه بکنیم که اقتصاد روستاها را از اقتصاد متکی که نه در صدج متکی به بخش کشاورزی دام پراریس، اینو در مناطق خشک نیمه خشک تغییر بدیم، به یک دکترین جدید توسعه نیاز داریم. ما باید در روستاهامون آبو به صنایع، به گردشگری، به خدمات، به بخشای صنایع تبدیلی، صنایع کوچک، صنایع دستی به تخصیص بدیم و اون در مصرف آب حداقل 50% کاهش مصارف خواهد داشت. لذا ما باید دنبال روشایی باشیم که در این پایداری، در این حال حرف درستی است، کشور باید توسعه پیدا کنه. ما باید مازمون روشن باشه، این کشور باید صنعتی بشه. صنعتی شدن این کشور در مناطق خشک و نیمه خشک ضروری است که باید تز نظر بکنیم در مصارف کشاورزیمون، در توسعه کشاورزیمون. این به اون معنا نیست که کشاورز ما معیشتش از دست بده. حتما باید معیشت جایگزین درست کنیم، حتما باید مناسب با اون حرفه و کار و شغل مناسب برای اونا تأمین بکنیم که بشه.
خیلی متشکرم. ظرف هر کدوم از بزرگوار یک دقیقه جمع‌بندی داشته باشیم زمانمون به اتمام رسید.
خیلی نکات مهم اصلا مونده.
بله بفرمایید.
من خیلی سریعتر بگم، در خصوص اون دو مورد سریع میگذرم، اون که حجم آب کم نمیشود یا آلودگی ایجاد نمیشه، بله این نمیشه مانور داد، ولی